سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این صدا خیلی خوب نیست. سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم و امیر المؤمنین علیه السلام هرچی بر عمر ما می افزاید بر عمق معرفت و مودت و بصیرت ما هم بیفزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما بر اساس متن نامه 53 نهج البلاغه 24 جلسه ای هست که بحث ولایت در نهج البلاغه رو پیش بردیم. هفته گذشته یا جلسه گذشته بحث جایگاه نظامیان و بعد قضات در نگاه امیرالمؤمنین از نامه 53 بررسی شد و از اتفاق همزمان بود با ماجراهایی که در عالم سیاست در کشور هم علیه بخش مهم فضای نظامی ما سپاه و هم علیه قوه قضاییه جریان سازی شده بود. و عرض کردیم کسی فقط با دیده انصاف به این نامه نگاه کنه میبینه در بین تمام اصناف و اقشاری که در جامعه خود امیرالمؤمنین ابتدای کار اسم بردن، تجار، بازرگانان، پیشوران، چی چرا اول از همه نظامیان رو مورد توجه قرار داده و بعد چرا قضات رو؟ آیا این غیر از اینه که حتی عبادت در یه محیطی بدون امنیت امکان نداره، تربیت بدون امنیت امکان نداره، تجارت بدون امنیت امکان نداره؟ و دو رکن اصلی امنیت در جامعه یکی نظامیان هستند، یکی هم دستگاه قضا. و جای تعجب داره کسانی عمامه پیغمبر بر سرشون باشه اینقدر متوجه نباشه. گفت یکی بر سر شاخ و بن میبرید. حمله‌ای که به نیروی قدس میشه و به سپاه میشه و به قوه قضاییه میشه قاعدتاً کل این سیستم و نظام رو تضعیف میکنه. خدا انشالله که همه ما رو به راه راست هدایت کنه. اما بخش سوم، سیمای کارگزاران دولتی، صفحه 411. خب بعد از اون کمربند امنیتی که از نظر فیزیکی و روانی نظامیان در اصناف مختلفشون و دستگاه قضا با لایه‌های مختلفش برای مردم تأمین میکنن، اولین گروهی که مواجهه دائمی و مستقیم مردم با اونهاست کارگزاران دولت هم. اینا میتونن اگر درست رفتار کردن جامعه رو به سمت تعالی سوق بدن، عشق به حکومت رو در مردم زیاد کنن، پشتیبانی کردن از حکومت رو در دل مردم تقویت کنن و اگر بد عمل کنن خودشون میتونن تولید ضد انقلاب کنن. همین دستگاه های متنوع حکومت، از شهرداری ها، اداره مالیات، چه می‌دونم دستگاه های فرهنگی، دستگاه های علمی، دستگاه های اقتصادی، اینا جایی هستند که مردم مستقیماً با اینا در تماسن. امور زندگیشون به اینها گره می‌خوره. امیرالمؤمنین علیه السلام سومین بخش رو به کارگزاران و کارمندان دولت اختصاص داد که بخشش رو خوندیم. بخش اول رو اختصاص دادن به این که اصلا چجوری یه وزیر انتخاب باید بکنی. چند تا شرط یا چند تا نکته فرمودن. اولا این که باید یه جایی برای اون منصب به مقدار درجه اهمیت و حساسیتش اول آزمایش پس بده. مستقیما کسی رو ابتدا به ساکن بر منصبی منصوب نکنید. دو، اینکه با میل شخصی خودت بدون مشورت با اهل خبره و دلسوزان کسی رو بر مسندی منصوب نکن که این نوعی ظلم و خیانت است. متن نامه بود. سه، باید به خانوادش هم نگاه کنی. فقط صلاحیت های خودش کافی نیست. ببین خانوادش از اهل دیانت، اهل انقلاب، پاک دست، پاک دامن، کسانی که حداقل حسن ظاهرشون شهره است در مردم، امانتدار هستند یا نه. دلیلش هم فرمودیشون که هم اخلاق اینجور خانواده ها گرامی تره، هم چون نسبت به آبروشون حساسن عاقبت اندیشن، دست به هر معامله یا هر ارتباطی نمیزن. وقتی آبروی خودشون حفظ میکنن، خب آبروی حکومت هم حفظ میشه دیگه. این بخش اول بود که کارگزاران تو چجوری باید انتخاب کنی. مهمش همون نکته بود که اگر با میل شخصی کسی رو منصوب کردی، یعنی با اهلش مشورت نکردی، تحقیق نکردی، خیانت کردی، منصب رو، پست رو دادی دست کسی که اهل نیست. دو، اینکه حالا اگر واقعا همه این شرایط رو رعایت کردی، کسان رو منصوب کردی، باید به زندگیشون رسیدگی کنی. یه جوری باشه که اینا به واسطه و به بهانه اینکه معاششون تنگه دست به بیت المال نبرن. دوچار زیرمیزی و پول چایی و رشوه و اینا نشن. یکی از دلایلش اینه که طرف میگه خب هشتمون گروه، نه چاره‌ای نبود. تو هم حق نداری به عنوان حاکم جامعه درس اخلاق بگی به مردم تو اینجور جا. درس اخلاق جای خودش. اول چفت و بسته رو خودت محکم کن، حقوق مکفی بر اینها بذار، به مقدار زحمتشون واقعا حقشون ادا بشه. حالا اگر کسی با وجود اینکه حقش رو دادی تخطی کرد، شما میتونی جلوش رو بگیری و حالا میتونی درس اخلاق هم براشون بگی که رعایت کنن. از اینجا دیگه امروز شروع میکنیم که سیستم بازرسی و نظارت بر کارگزاران و کارمندان است. سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت است. یه جمله‌ای رو من الان گفتم، باز یکی دو جلسه قبلم گفتم، شاید به ذهن بعضیا که به حال به حوزه اخلاق و معنویت و تربیت دقت دارن یه کمی تیز میاد. الان من چی گفتم؟ عرض کردم تو جایگاه استاد اخلاقی نیست. تو کار تو چنان چفت و بستش رو محکم کن که طرف بهونه نداشته باشه بگه چون حقوقم کم بود دست به رشوه و زیرمیزی بردم. امیرالمومنین علیه السلام اینجا هم دوباره هم کار میکنم، میگه ببین تقوا داشته باشید، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن، درست، اما تو به عنوان رئیس دولت اونا رو نباید بیاری پای کارت بکنی. اول نظام و سیستم تو دقیق میکنی، بازرس ها علنی، جاسوس ها پنهانی، باید مو به مو لحظه به لحظه گزارش بیارن. حالا بعد از این میشینی اونا رو از خدا میترسونی، در اخلاق بذاری، این هفته خدمتی عالم برسیم، چه کنیم، بحث بعدیست. اول چارچوب تو درست بچین، حالا بعد بخوای برای اینا درس اخلاق هم بگی که اصلا حقوقاشون هم ببخشن و چه کنن، بحث دیگه است. نکته خیلی مهم میست امروز ایشالله عرض خواهم کرد. اولا فرموده جاسوس، در عربیش هم همین رو گفته که وبعث العیون. عیون جمع عین، یکی از معانی عین جاسوسه. جاسوس نگفته رقیب، یعنی آدمای بذار مراقبشون باشن، گفته جاسوس بذار. جاسوس یعنی دیگه پنهانی ترین نوع خبرگیری و کنترل. غیر از اینه؟ یعنی طرف کاملا خودی جلوه میکنه و داره برای جای دیگه گزارش جمع میکنه. تو اصلا خوابش هم نمیدید که از اینجا میخوری. جاسوس در عرف غیر از اینه؟ در زمان پیامبرم بوده، پیامبرم جاسوس داشته تو لشکر دشمن، خبر میدادن کجا میخوام برم، بعد کی فرمانده است. میگه در مورد کارگزاران جاسوس داشته باش. عجیب نیست یه کمی زشت نمیاد به نظرتون که آقا آدم برای نیروهای خودش جاسوس میذاره، آدم برای دشمنش جاسوس میذاره؟ یه جوری نیست جاسوس. حالا میگم آقا سیستم بازرسی داشته باش اون یه چیز، اما جاسوس بذار یعنی چی؟ بعد این دوچار ترس نمیشن مدیران در کار کردن، به هیچ کس اعتماد نکنن، احساس کنن این که جاسوس اونم جاسوس، هم جاسوس یعنی پنهان دیگه، کجا معلوم این نیست؟ جاسوس که تابلو نداره، اتکت نداره، که آرم که نداره. همه این سوالا پای این داستان هست و جواب میده حضرت. سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن، یعنی به همون که خانوادش خوبه و خودش آدم حسابی اکتفا نکن. چرا؟ خیلی ها ابتدا آدم خوبی هن، شل رها کنی بعدن خراب میشه. شما یه چیزی تو یخچال که از سالمه میاری بیرون خراب میشه، محافظتش تا حالا خودش میکرده، حالا پول بیت المال دستش اومده، خطرناکه، تو بیشتر محافظت میکن. و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار. دیروز اون روز هم عرض کردم، نگفته یه جاسوس، گفته جاسوسانی. چرا؟ چون خود جاسوس هم ممکنه یه وقتی خطا کنه، یه وقتی مزدور بشه. لایه لایه برای اینا جاسوس بذار. خب حالا یه سوال گیرم، چند تا برای من مدیر کل میخوای جاسوس بذاری؟ 5 تا؟ 50 تا؟ 500 تا؟ بیشتر از این؟ اگه هر 500 تاشون خائن بودن چی؟ تو گفتی راستگو و وفا پیشه، همه رو من خریدم، میخوای چیکار کنه؟ قاعده اینه دیگه، اونی که عرض کردم اخلاقو بذار برای بعد، همین بود. تو اونجایی که دست خودت محکم بچین، محکم، اما بعد از این فرضیه هایی که حالا اگر همه 500 جاسوس خائن بودن، این دیگه میشه تمسک به اخلاق، اعتماد به عالم غیب و احاله دادن به عذاب الهی. پیغمبرم که باشی نمیتونه همه مردم رو کنترل کنی. میتونی؟ نمیتونی. اونی که تو وظیفته دارم میگم درست انجام بده. تو وظیفه داری به اندازه حساسیت و گستردگی مسئولیت هر کسی براش جاسوسانی امین و راستگو و فلان بذاری. اما حالا این با وجود این همه جاسوس دوباره داره خطا میکنه، اون دیگه بحث بعدیست. حالا میریم رو حوزه اخلاق، تربیت، معنویت، امثالی. و بعد بازم اگه آدم نشد چی؟ هیچی دیگه، به عذاب الهی مبتلا خواهد شد. دنیا این شکلیه دیگه برادر عزیز، دنیا این شکلیه که یه جاهایی شما فکر میکنی میتونی با سیستمت همه کار رو جور کنی، نمیشه. همه کار تو نمیتونی با سیستمت جور کنی، یه بخشش هم باید بپذیری دنیا اینجوری میشه. حالا اگر از شما پرسیدن که این چه حکومت امیرالمومنه که توش حقوق نجومی میگیرن، بگو دلیلش اینه دیگه. امیرالمومنه آدمش رو انتخاب کرده، جاسوسش هم گذاشته، حالا طرف اینقدر خدا بی خبره میره خلاف بکنه که جلو اختیارش که نمیتونه بگیره که. حالا برای چی جاسوس بذاریم؟ که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت خواهد شد. وقتی من بدونم که بیخبر از من یه عده‌ای دارن منو میپان و گزارش رد میکنن و من نمیتونم تشخیص بدم کی هست، رعایت میکنم دیگه. مثل اینکه تا وارد آسانسور میشی نوشتی آسانسور به دوربین مداربست مجهز است، نمیتونی دست تو دماغت هم بکنی، یه زشته دارن یه چند نفر میبینن، درسته؟ خب دوباره اخلاق ببین قاطی بشه چی میشه. آقا فایده داره اینجوری؟ طرف چون میدونه جاسوس هست داره با مردم درست رفتار میکنه. خب فایده که داره، بله. اولین فایدهش اینه که ولو از ترس دوربین مدار بسته، ولو از ترس جاسوس و گزارش، درست رفتار میکنه دیگه، با مردم درست رفتار میکنه. خب این که خیلی معنوی اخلاقی نیست، بله، اون تو درس تربیته. ما در فقه هم حتی عباداتمون یا اعمالمون، اعمالی که انجام میدیم برای خدا، دو جورن. یکیش توسلیه با صاد، یکیش تعبدیه. تعبدی مثل چی؟ اگه خواستی وضو بگیری که قرآن بخونی، که نماز بخونی، باید حتما قصد قربت بکنی. نمیتونی آب بریزی شبیه وضو ولی نیت نکرده باشی، این وضو نیست، آب بازی. برای نماز باید قصد بکنی، یعنی نیت قربتان الله بکنی. اگر قصد قربت نکرده باشی اصلا نمازت باطله. اما اگر لباست نجس بود و بخواستی با این لباس نماز بخونی، میری چیکار میکنی؟ میشوری دیگه. شستن لباس هم قصد قربت بخواد نه. به این میگن یه واجب توسلی، واجبه، چون اگه نجس بری با این لباس نماز بخونی که باطله. اما برای رفع نجاستش که واجب این کار، نیت نمیخواد که. اصلا برای ریا برو بشور، عیب نداره. نماز درسته، چون شستن لباس نجس که قصد قربت نمیخواد، اون وضو و نماز که قصد قربت نمیخواد. یه جاهایی شما در اداره کردن سیستم باید به مصلحت مردم نگاه کنی، نه اینکه حالا این آدم عارف میشه اینجوری یا نمیشه. اینجا باید مصلحت این که خروجی کار درست در بیاد. خروجی کار یه بخشش با همین جاسوسا درست در میاد. وقتی من میدونم که دورم دارم کنترل میشم، کارام درست انجام دم، به ارباب رجوع توهین نمی کنم، ساعت کاری مشغول کار شخصی نمیشم، بد اخلاقی نمی کنم، سر نمی دونم، پس اون لباس نجسه بالاخره شسته شد ولو بدون قصد و قربت، کار انجام شده دیگه. حالا اگر کسی رفت لباسش هم به قصد قربت شست، میگه یه ثوابم برده. اونو بعدم برو با کار اخلاقی تو ادارت درست کن. بابا تو که صبح تا شب از زن و بچه دور، تو این گرما، این همه ارباب رجوع، اعصاب خورده، که داری کار میکنی، قصد قربت کن، لااقل ثوابم ببر. اون یه چیز دیگه است. اما نکته خیلی خیلی حساس این بخش، اون نکته که گفتم و بعدن یادتون باشه برگردیم، اینجاست. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن. یعنی این لایه های اداری، سلسله مراتب اداری، هر کدوم اثری دارن در خراب شدن اوضاع، نارضایتی تراشی یا رضایت مردم. اما هر مقامی با مقام دیگه حوزه نفوذش و میزان تأثیرش توی این موضوع فرق میکن. یکی کارمند جزئه، یکی مدیر کله، یکی وزیره، یکی معاون رئیس جمهوره، یکی رئیس جمهوره، یکی رئیس قوه قضاییه است. میگه همکاران نزدیک تو خیلی خوب رقیبشون باش، مراقبشون باش. یعنی هم از نظر کنترل یه سیستم ویژه برای اینا داشته باش، هم بعد اگر معلوم شد خطایی کردن، برخوردت با اینا باید خیلی تندتر از بقیه باشه. اونجا دیگه هیئت بدویه رسیدگی به تخلف اداری نداریم ما که. این مال کارمند جزه، تخلفی کرده، چند نفر تو خود سیستم اداری قانون داریم، عضو بیشن و بعد میاد و آیین نامه داره، تذکر کتبی و کسر از حقوق و درج در پرونده بیم. اما اگر یه آدم درشتی خطا کرد و خیانت کرد که نمیبرش هیئت بدویه رسیدگی به تخلفات اداری، که پروندهشو که میم جیمره نمیکنن که، آبروشو باید ببرن. آقا انسان وقتی به این مقام رسید باید تمام هویتش حفظ نظام باشه. ببین چی میگه. سپس رفتار کارگزاران رو بخشید و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد اولا و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کن. نمیخواد بفرستی هیئت بدویه رسیدگی به تخلفات اداری، پروندهش رو بفرستیم دادسرا، نخیر، آبروش رو ببرید. ای بابا حالا میگه به تو خبر دادن؟ با جاسوسات چک کردی؟ گفتن بله، بسته دیگه، نمیخواد دیگه کنکاش کنی. هیچ عقلی مادی در عالم اینو نمیتونه در سیستم اداری بفهم. اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن. اول شلاقش میزن. و آن چه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر. تمام اون چه که غارت کرده باید برگرده. سپس او را خار کن و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن. آبروشو ببر. چرا؟ چون آبرو یک نفر مصلحت یک جامعه است. اون خودش این همه بهش توصیه کردیم، این همه مراقبت، این همه رسیدگی، این همه درس اخلاق، اون همه جاسوس، این همه حقوق، خیانت کرد. الان ببینید چی با چی داره تعارض میکنه. آبروی مؤمن که خطا کرده، دو رفتار با سیستم قضایی که باید اول بیاد پرونده تشکیل بشه، بعد تحقیقات بشه، بعد اون بیاد تفهیم تام بشه، بازپرسی بشه، بازجویی بشه، بره دادیار، بره فلان. میگه اینا ماره مسائل عادی قصه است. اما یه آدم درشت تو دولت یا دستگاه حکومت وقتی خلاف کرد، اینا رو دیگه نمیخواد. تو برات مهرس شد که این خیانت رو کرده، خودت حکم کن. خب آبروی مؤمن یه طرف، آبروی یک مدیر، کارمند عادی هم نیست که هیچکی نمیشناسه، یه مدیره، یه رئیس جمهوره، یه وزیره، چه میدونم یه نماینده است، حداقل تو شهر خودش همه میشناسنش. تو وقتی اینو میری شلاق میزنی، آبروشو میبری، طوق بدنامی، خیانت کار بهش بگید، دیگه حیثیت برای این نمونه که. میگه خیلی خوب اینو بذار، چقدر سنگینه. این طرف احساس ناامنی کردن مردم چقدر سنگینه. اینکه مردم خودشون و دشمنم کمک کنه بگم بابا پس همه دزدن اینجا. آبروی حکومت چقدر میارزه، آبروی این فرد چقدر میارزه. اینا قیرون 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 جمع کردیم. این یه شبه باید همه جمع کنه بره. گفت یکی رفت دزدی کنه خونه یه مداحی، آقای مستجر رفت دزدی کنه، مداح هم خوابش سنگین بود، شروع کرد قشنگ با حوصله جمع کرد و طلا ملا جواهر هر چی بود ریخت و توی گونه اومد بلند کنه، گفت یا علی. مدای خیرش رو گفت نامرد، ما یه اون با یا حسین جمع کردیم، با یه یا علی بخوای برداری بری. بابا آبروی نظام، این همه پاش جون دادیم، خون دادیم، دین شریعت همه رو هواست، تو میگی اینقدر دیگه زور نگید. اینجاها جای خیلی سخت نهج البلاغه است از نظر پذیرش، و بدتر این که عمل نمی کنیم بهش. مصلحت سنجی هاست که این کار رو داره خراب میکنه. یعنی خدا نعوذ بالله، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نعوذ بالله نمیفهمیده، نمیدونسته، تو میدونی؟ میگه اگه تو این مرتبه است، تو باید همینقدر که برات احراز شد با گزارش جاسوسان تطبیق کرد اقدام کنید، آبروش هم ببر، مهلت نده، ببر. پیغمبر مگه این کارو نمیکرد؟ مگه مروان از مدینه اخراج نکرد؟ مروان که از بزرگان بنی امیه بود، کسی بود برای خودش، برای چی از شهر اخراجش میکنی؟ خب معلوم. بعدم گفت دیگه حق نداره هیچ وقت برگرده. خلیفه اول با سلام صلوات برش کرد. چرا پیغمبر رحمت الله للعالمین برخورد میکنه با یه مسلمان؟ خطا کرده، حالا یه کارش میکنی؟ نه، یه کارش نمیتونی بکنی. این که احساس کنن مردم حکومت مدافع حق اکثریت، حق مردم است طبق قانون، این با هیچ آبروی قابل مقایسه نیست، با هیچ مهربانی و رأفتی نباید زیر سوال بره. مردم باید احساس کنن حکومت با کسی تعارف داره. امام عظیم الشأن راحل ما چیکار میکرد؟ یه آدم بیمزه‌ای در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها میکروفونش رو میگیره میره با مردم مصاحبه میکنه که الگوی شما تو زندگی چی؟ یه احمق‌تر از اونم میگه اوشین. بعد دهنش یه چیز چرتی پرید. بعد اینو از اون نادان‌تر و جاهل‌تر پخش میکنه. امام شروع میکنه، امام میگه اگر عمدی بوده از اون که میکروفون دست گرفته، اونی که رکوردر رو رفته شارژ کرده، تا رئیس صدا و سیما پدرشون در میاریم، همه اوامرش باید توبیخ بشن، اخراج بشن، فلان شن. اگه معلوم بشه عمدی بوده باید همشون محاکمه شن. چرا؟ چون یک کلمه نیست که. حالا اون بیچاره نفهمیده، گفته تو چرا پخش کردی؟ این خبرنگاره رفته ضبط کرده، تو که بعد چک میکردی چرا گذاشتی رو آنتن بره؟ اینا همش اگر عمد باشه که میشه خیانت، همشون پدرشون در بیارید. اینجوری میشه. دو، بریم بالاتر. یه کسی 40 سال، بیش از 40 سال آبرو در حوزه های علمیه کسب کرده، شده فقیه عالی مقام، تو خود انقلاب هم شده نایب امام، قائم مقام رهبری، پدر شهید، مرجع. خیلی از بزرگان انقلاب شاگرداش بودن همون موقع، شاگرداش در علم، در فقه، در اصول، در چی، در اخلاق. این اومده بالا، اومده بالا، اومده بالا، داره ضربه میزنه. امام تا اونجایی که پای نظام به میون نمیاد به صورت جدی، مدارا مدارا، تذکر تذکر، هشدار، نامه، جلسه، بیاد برید توضیح بدید، بگیرید ببند. اونجایی که پای سید مهدی هاشمی ایشون جلوی نظام وایساد، امام راحت حذفش کرد. خیلی هم تند حذفش کردن، با شوخی و سلام و صلوات و بازنشستگی دادیم و اینا هم نبود. قائم مقام رهبر بردن رو پله صدام با سر کوبیدن زمین. چرا؟ چون در امام در اون نامه 6.168 به ایشون میگه که من یقین دارم تو بعد از من، برای من یقین حاصل شده که تو بعد از من میخوای انقلاب این مردم بیپناه رو به دست لیبرال ها و منافقین بسپاری. مردم عزیز ما بدانند که خمینی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است، حتی تا این حد، حتی تا این حد. این برخورد تند نیست؟ چرا خیلی تنده؟ اگه نبود ما اعتراض میکردیم که چرا به ما شات میکنید آخه؟ چرا ما شات میکنید؟ این داره به قلب ما میزنه، چرا دست رو قطع نمیکنی که عفونت به قلب نزنه؟ آخه حیف این دستش درد میگیره، آخه حیف قلب دستش درد میگیره، بعدن قلبش از کار میفته. این امام چه رفتاری میکرده؟ نهج البلاغه. اونجا اولین نامه جوون تر و اول امام 6.168، یعنی 3 ماه و 8 روز قبل از این که از خدا تقاضای مرگ کنه، از این دنیا بره، که دست همین آقا تقاضای مرگ کرد، یه نامه تون نوشتن، گفتن همین امروز باید از صدا سیمای خونده شه، نه که بریم بهش بدین، از صدا سیما بخونی. نه سلام کرده، نه حجت الاسلامی گفته، نه هیچی. همون اول نوشته والله من از اول با بازرگان مخالف بودم، والله من از اول با بنیست مخالف بودم، والله من از اول با انتخاب شما مخالف بودم، اما کارشناسان و مشاوران ها اصرار داشته. بعد میگه که چه حرفایی به بند خدا میزنه. بعدم حضرت آقا میگه که امام میفرماید که من یقین دارم که تو بعد از من چه میکنی. بعد میفهمن که اگر دفترت رو از لوس این عناصر ناپاک پاکسازی نکنی، یقین دارم که در قعر جهنم جات. بابا مرجع تقلید عالم باشه، در قعر جهنم جات. آقایون رفتن ریختن اسرار، التماس، گریه زاری، آقا نکنید این بیاد بیرون، مردم مریداش تیکه پارش میکنن، اونا که دوستش هم نداشتن هیچی. که امامو چی کار کردید داره اینجوری حرف میزنه؟ که انقدر گفتن امام قبول نمیکرد، آخر راضی کردن. 2 روز بعد امام یه نامه لطیفتر نوشت و بعد به همون عزیزانی که رفتن امام راضی کردن گفتن باشه، ولی 10 سال دیگه پشیمون میشه. 68 این اتفاق افتاد، 78 این آقا سخنرانی کرد در 13 رجب تولد امیرالمومنین، با بی‌ادبی تمام نسبت به انقلاب و نظام و رهبری و فلان. و بعد به آقای خاتمی علیه ما علیه گفت 20 میلیون رای آوردی، برو جلو رهبری وایسو بگو من 20 میلیون رای دارم فلان. در فتنه درست کرد که مردم قم ریختن، بساطشو به هم زدن و بعدم اونجوری از دنیا رفت. تا روز آخرم با BBC مصاحبهشو کرد. دیدی امام گفت بذارید از اول بزنیم. علی علیه السلام میگه بکنید. بابا نداره که. حالا شما در زمان امام ایشونو میبینید چقدر بزرگه، ببینید در زمان امیرالمومنین کسی رو که میگفته بزنید چقدر بزرگ بوده. از صحابه پیغمبر بوده که این آقا هیچی نبوده در مقابلشون. علی میفهمه در منطق اداره جامعه از نظر الهی اون چه که اصل مصلحت نظامه که باید حفظ بشه. چرا؟ چون اگر نظام پا بر جا باشه، این آقا میتونه بره مرجع تقلید بشه درس بگه. اگه نظام استوار باشه، این مردم میتونن برن 2 لقمه نون در بیارن. اگه نظام پا بر جا باشه، ناموس این مردم پا بر جاست. اگه نظام محکم باشه، دین متدینین و کسی اگه ضربه به اصل نظام زد، اصلا جایگاهی نداره تو قلب امام. اصلا. بعدم اونجا امام فرمودن که من از خدا تقاضای مرگ میکنم تا بار دیگر شاهد خیانت دوستان خود نباشه. و مستجاب شد و رفت. این امیرالمومنین دیگه میگه آقا جون تو شوخی نه، من میگم بکن. آقای مالک اگر از اطرافیان نزدیک دست به خیانت زد، همینقدر که ثابت شد توسط جاسوسا که بوده، دیگه کافی، آبروشو ببرید. بذار مردم بگن خدا رو شکر نظامی داریم که با هیچ کس تعارف نداره. حق ما رو به این راحتی نمیتونه کسی بخوره. مثل بچه‌ای که میینه باباش قویه، تو کوچه لات اراضی لوباشی چپ به مادرش نگاه می‌کنه، یه دونه راست یه دونه چپ، همچین لهش میکنه که دیگه دفعه بعد اینجا رد نشه. آقا رحم کن. به چی رو رحم کن؟ این بچه اگر احساس ناامنی کنه، دیگه هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. بعد بگیم من یه بابایی دارم همچین محکمه، کسی چپ نگاه کنه چپ و راستش میکنه. نظام اینجا هم داره ها، اون امیرالمومنین که شب میره در خونه بچه یتیماشون نون و خرما میبره اینا هم داره ها، اون امامی که وقتی بچه شهید اومد تو اتاقش به زانو افتاد لرزید گریه کرد، این کارا رو هم میکنه ها. تلخی حکومت امیرالمومنین اتفاقا اینجاست. تا وقتی فقیه والا مقام قائم مقام رهبری میگیم خیلی خوب، به محض اینکه گفتیم سید مهدی هاشمی رو بندازی بیرون میشه بعد. رسما تو خاطرات سید مهدی هاشمی ملعون برادر داماد آیت الله منتظری هست، اینا چیکار میکردن؟ به این ساده لوح اطلاعات غلط، تحلیلات غلط میدادن، جلو امام وایسته و وای میستاد. میگه یه روزی اومد نشست، ما هم دورش نشستیم، گفتی شب امام یه نامه داده، خواب از چشام گرفته، منم یه جوابی بهش دادم، خواب از چشاش گرفت. این قائم مقام رحمه، این خواست بشه نائب امام زمان، این میخواست بشه. میگه یه نامه تو جوابش دادم که خواب از چشاش بگیر. کسی که میشینه تو این حکومت بر مسند و میگه که ساواک شاه از فرمانده سپاه تو و وزیر اطلاعاتت بهتر بودن، به کجا رسیده بیچاره؟ حالا با این میگه مدارا کن. رضا نماینده های مجلس و بعضی سیاسیون نادان اون زمان کمی ولوله کردن، امام یه پیام فرستادن، شنیدم در مورد بعضی از مسائلی که این روزها در کشور میگذرد دوچار سوال و شبهه و فلان شده اید، تاریخ روشن خواهد کرد که پدر پیرتان چه زجرها در این قصه کشید، بیش از 2 سال این مرد رو نصیحت کردم و گوش نداد. امام گفت شما حالا نمیفهمید من چه رنجی از دستش کشیدم. خب ما نهج البلاغه میخونیم، به اینجا میکشه دیگه، چیکار کنیم؟ خب امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بنابراین میگه بعد از نظامی ها و بعد از قضات، مهمترین کسانی که باید حواست بهشون باشه کارگزاران اصلی دولت هستن، حکومت. همونجوری که باید خوب به زندگیشون رسیدگی کنی که رشوه خور نشن، کوچکترین خیانتی ازشون ثابت شد باید تندترین برخورد بکنی. چرا؟ چون مردم بیپناه چه گناهی کردن که دشمنم بیاد تو بوق بکنه بگی بابا یه ماش دوز جمع شدن، تو ما به کی دلتون خوش کردی؟ بگن دیدی تا قائم مقام رهبریش هم زد رحم نکرد، امام با کسی شوخی نداره، دیدی رهبری رو عمو پورنگو تو بیمارستان راه داد به بازدید خودش، ملاقات خودش، خاتمی رو راه نداد، گفت این یاغی انقلابه، تا نره رسما اعتراف نکنه که دروغ گفتن تقلب شده راش نمیده. یعنی از عمو پورنگ پایین تره برای منی. سید جواد رضویان طنز پرداز بیره آقا رو ببینه، فوتبالیست رفت آقا رو دید، خاتمی 3 بار تقاضا که گفتن نه راش نمیدن به هیچ وجه، تا که ایشون تا قبل از این فتنه ها هفته 1 شب 2 تایی با آقا شام میخوردن، 2 تایی جایگاه داشت، خودش یاقی شد افتاد، تعارف نداره به کسی. مگه حق شخصیشه که تعارف کنه؟ اگه تعارف کنه ما اعتراض میکنیم که آقا چی شده اینقدر تعارف میکنه. امام یک نوهی داشت، امام 2 تا پسر داشت، حاج احمد آقا خدا بیامرزه، بزرگ آقا مصطفی بود که نظیر نداشت. ما طلبه ها که کتاباشو میخونیم گاهی برای من شبهه میشه که این از نظر علمی بالاتر بود یا امام. فوق‌العاده است، با اینکه تو جوانی هم شهید شده، اوجوبه در علوم مختلف، نه فقط فقه و اصول و فلسفه و کلام، علوم غریبه، ریاضی، چی، از نظر عرفانی فوق‌العاده بالاست، از نظر سیاسی فوق‌العاده دقیق، پشت امام بود دیگه تو همه این قصه ها، آخرم شهیدش کرد. این آقا مصطفی یه پسر داره سید حسین، الان زنده است، اونم روحانیه، این رفت تو تیم آقای بنی صدر، رفت تو تیم بنی صدر، خدا چه حجتایی داره برام، پسر نو رفت تو تیم بنی صدر تو همون درگیری‌های اون ایام و اینا، به امام زنگ زدن تو به جماران گفتن آقا تو مشهد سخنرانی کرده، حزب الله اعتراض به بنی صدر کردن، اسلحه کشیده رو حزب الله. امام حاج احمد آقا به امام خبر میدن، امام فرمود همین الان بگو اگه دست به اسلحه به سمت مردم برده یه تیر تو قلبش بزنی جنازه‌شو بفرست. بابا نوته باشه. حاج احمد آقا خدا بیامرز گفت من پشت تلفن الان امام داره گوش میدم، گفتم که یه جوری جمعش کنین که آسیبی به کسی نرسه. امام داد زدن گفتن بی ارزه، نمیتونی حرف بزنی بده خودم. خودشون گرفتن گفتن اگه دست به اسلحه برد به سمت این حزب الله یه تیر تو قلبش بزنید بفرستین تیر. حالا مردمی که اینو میشنون چقدر آرامش دارن که امام با نوش تعارف نداره، با قائم مقامش تعارف نداره، با هیچ کس تعارف نمیکنه. این الگوی امیرالمومنینه، هر چی هم بالاتر اومد آبروش بالاتره، ولی خیانت کرد بزنیدش زمین، بذار آبروش بره. زابروش این امنیت نظام در دل مردم، اعتماد مردم به نظام خیلی مهمتر از اینه که حالا این مسئول و اون قائم مقام و اون وزیر و این رئیس جمهور چی کار کرد. خب اما سیمای مالیات دهندگان، چهارمین بخش از بخش‌های جامعه که حضرت امیر علیه السلام چقدر بهشون اهمیت میده مالیات دهنده ها هستن. یعنی شما بعد از نظامی ها، قاضی ها، بعد از قضات، کارگزاران اصلی دولت و بعد از اونا مالیات دهندگان. امیرالمومنین معتقدن اصلا مگه حکومت جز با مالیات مردم اداره میشه؟ پس حقشون رعایت کن دیگه، یه جوری با اینا رفتار کن که با طیب خاطر و رضایت مالیات بدن، چون اگه نباشن نظامی ها با کدوم پول میخوان برن موشک بسازن؟ قضات با کدوم سیستم مالی؟ مالیات و بیت المال را به گونه وارسی کن، اصل اول، که صلاح مالیات دهندگان باشد نه صلاح مالیات گیرندگان. یه جوری مالیات وضع کن و یه جوری این مالیات وضع شده رو دریافت کن که به صلاح مالیات دهندگان باشد. نشه مثل کره مریخ که طرف یه مغازه داره چنان مالیات براش میبندی که کلا مغازش هم تعطیل میشه، بره تو آژانس کار کنه و کم کم قاچاق بیاره ببره. نمیشه اینجوری، باید یه قاعده درست برداری بیاری. مالیات و بیت المال را به گونه وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد. چرا انقدر هوای مالیات دهندار داری؟ زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه است. اینا اگه مالیات با ندن یا به رضایت ندن، بقیه اقشار کارشون لنگه ها. و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت. زیرا همه مردم، از بالا تا پایین، همه مردم نانخور مالیات و مالیات دهندگان. مردم ولی نعمتهای حکومتن. مردم کار میکنن، تلاش میکنن، یه بخشش هم مالیات میدن، حکومت اداره کن. مردم هم رعیت حکومتن، اون مالیات رو نمیگیره بره خرج خودش کنه که امنیت تو، جاده تو، بهداشت تو، آموزش تو، اینا رو داره تامین میکنی. باید تلاش تو در آبادانی، وای این اصل دوم، نمیدونم اینا تازه نازل شده کجا بوده، ما از زیر خاک پیدا کردیم، چرا نیست این کشور. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد، یعنی مالیات، که خراج جز با آبادانی فراهم نمیگردد. برعکس، امروز بنده در کاشان از یه جاده اومدم بیام به سمت عوارضیش که دیگه بیام اصفهان، که واقعا جاده جنگی بود، میلیمتری گودال بود، واقعا انگار خمپاره زده بودن وسط جنگ تا هفته. اصلا شما نمیتونی یه راه صاف پیدا کنی، امکان نداشت. جاده به این طولانی از تو شهر میاد بیرون، تمام در و داغون، که من تو زمان جنگش خدا وکیلی جاده اینقدر خراب ندیدم. بعد این مردم کاشان حق دارن که معترض باشن که آخه بابا این مالیات بدین پس چیکار میکنید؟ این عوارضی که میگیری کجا میبری؟ یعنی هیچ مسئولی یه بار این جاده رو ندیده که واقعا این نبود که چهار تا چاله چوله باشه، یه چاله چوله بود وسطش یکم آسفالت ریخته بودن، داغون بود. نه خیر، ماشین خودشون مدل با، من نمیدونم، من که قاضی نیست. علی علیه السلام میگه میدونی کی مردم مالیات خوب میدن؟ وقتی ببینن آباد شد. یعنی چی؟ یعنی ببین نتیجهش اینه دیگه، ببین چه خوب شد، دیدی اسفالت کن، دیدی. ما برعکسیم، میگیم خب مالیات نمیدین نمیتونیم کاری بکنیم. بابا کار کنی مردم مالیات بدن، آباد کنی. یه بار دیگه اصل دوم ببینین، باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد. چرا؟ زیرا مالیات جز با آبادانی فراهم نمیگرده. تو یکم به مردم برس ببینن ثمرهشو، میان با جون و دل مالیات. و آن کس که بخواهد مالیات را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نخواهد آورد. بعد بپردازیم به مالیات. راهش چیه؟ خیلی راه های قشنگی داره. تو هم نامه 53 میگه خرج دولتتو کم کن، هزینه کن برای خدمت به مردم. چرا خرج دولت اینقدر سنگینه؟ چرا در بودجه دولت در هر سال چند هزار میلیارد تومان فقط هزینه جاری دولته؟ چه خبره؟ چه خبره؟ مثل یه هیئتی که 5 نفر پای منبرن 15 نفر دارن کار میکنن. ببین بشینین دیگه. خیلی وقتا آدم بعضی ادارات رو خدا شاهده میبینه اگه تعطیل بشه پول همینجوری مستقیم بیاد بره دست مردم خیلی اثرش بیشتره. میره اون تو دیگه نمیاد بیرون. خرج کارمندش، ساختمونش، هزینه‌های عجیب غریبش. امیرالمومنین علیه السلام میگه تو بیا اگر نخواستی بدون آبادانی مالیات بگیری سه تا مشکل پیدا میکنی: شهرها خراب میشن، دو بنده ها نابود میشن، سه حکومتت هم به زوال مبتلا میشه، زود از بین میره. مردم میفهمن آدمه. حالا مردم یه جاهای شکایت دارن، بنابراین هم از مقدار مالیات، هم از سیستم مالیات آقا، هم از رفتار مالیات گیرندگان. چیکار کنم؟ علی علیه السلام میفرماید پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی مزارع، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمی باران، یا خراب شدن زمین در سیلاب ها، یا خشکسالی، گفتن آقا ما مالیات که میدیم ولی امسال واقعا درآمدی نداره که، خشکسالی شد، مزرعه‌مون بارون خوب داشت ولی آفت زد همه رو برد، تو چیکار بکن؟ در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف بده که امورشان سامان بگیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد. نگو بابا درآمدهای دولت کم میشه اینجوری. جواباش عجیبه. کدوم علم اقتصاد این؟ زیرا آن اندوخته است که در آبادانی شهرهای تو و آراستن ولایت‌های تو نقش دارد و رعیت تو را می ستاید و تو از گسترش عدالت میان مردم خوشنود خواهی شد. اب نداره مالیات کم شد، درآمد دولت کم شد، اما برکتش میره بالا ها. مردم عشق می‌ورزند به حکومت. تو هم دستت باز میشه برای عدالت و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد. بدان چه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی و با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی با رعایت به آنان اطمینان خواهی داشت. آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید، مردمی که دیدن دولت خودش پیش دستی که آقا فلانجا سیل اومده امسال مالیاتشو بخشیدیم، پس تو از کجا در اومد؟ ما از جای دیگه برخواد تلاش میکنیم، ریاضت میکشیم، حل میکنیم. مردم فشار نیاد. آقا فلانجا محصول امسال کم بوده 50% مالیاتتون ببخشید. کلتو اینا الحمدلله هست تو جمهوری اسلامی. میگه اگه این کارو کردین نگو امسال پس درآمدم چه، اب نداره 5 تا پروژه عمرانی هم بخوابه، اب نداره. یه کمی سفرهای خارجیتون رو کم کنید، یه کم مهمونی ها سمینارهای الکیتون رو کم کنید، بذارید امسال بگذره. بعد چی میشه؟ آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهده‌شان بگذاری با شادمانی خواهند پذیرفت. بده بستون بین مردم و دولت اینجوری میشه دیگه. زیرا عمران و آبادی قدرت تحمل مردم را زیاد میکند. تو برو جامعه را آباد کن بعد بگو مردم بیاین مالیات بده. همانا ویرانی زمین به جهت تنگ دستی کشاورزان است و تنگ دستی کشاورزان به جهت غارت اموال از طرف زمامداران است که به آینده حکومتشان اعتماد نداره. این که گفتم خودش جواب میده. میگه چی میشه جامعه؟ زمین ها آباد نیست، کشاورز پول نداره، چیکار کنه؟ به کارگر باید بده، دستگاه بخره، بذرشو بگیره، آفت زدایی کنه، چه کنه؟ چه نداره که. چی شده کشاورزا پول ندارن؟ حضرت میگه دوروریات اینقدر میخورن میچاپن به کشاورزا چیزی نمیرسه. اینجا رو یه بار دیگه ببینید. عمران و آبادانی قدرت تحمل مردم را زیاد میکند. قدرت تحمل. همانا ویرانی زمین به جهت تنگ دستی کشاورزان است، از اون طرف تنگ دستی کشاورزان هم به جهت غارت اموال از طرف زمامداران است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمیگیرند. خیال میکنن خب ما که 4 سال دیگه نیستیم، تو هستیم بخوریم و به چاپیم بریم. نگام نمیکنن که دیگرانی که چاپیدن رفتن، یه روزی پاشون به محکمه رسید، آبروشون رفت، قیامتش هم که واویلاست. حالا تو اطرافیان تو به جای اینکه فشار بدی، چرا به مردم فشار میاری؟ به چی فشار میاری؟ بیاید با مردم درست رفتار کنید. اگر اوضاع جامعه تنگ، تو هم باید وضعیت دوروریات ساده بشه. اگر اوضاع اینقدر خوبه که اینا دست از این سفرهای خانوادگی تفریحی برده میدارن، پس به مردم هم بده دیگه. گفت با اوکه تجر و با ای لا تجر. چطور با تو جر میده، با ما جر نمیده. این نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام مالیات رو خیلی مهم میدونه، اگرچه در کنار مالیات که دوباره اسکلت بندی اصلی مورد اعتماده ما، در فرهنگ اون وقف داریم. وقف اینجا نمیتونه بگه مردم رو وادار کن وقف کنن، نه خیر، میگه تو قاعدتا مالیات تو بگیر، اما تو کار فرهنگی میگه مردم برین سراغ سنت وقف. امام عظیم الشأن راحل ما میفهمد اگر سنت وقف درست در جامعه معرفی و پیاده بشه، اصلا احتیاجی به مالیات نیست، واقعا نیست. سنت وقف، واقفین تو حوزه قرآن و نهج البلاغه فلان، واقفین تو حوزه شیرخوارگاه فلان، واقفین تو حوزه مسکن و همین خیرین، اگه این سنت باز بشه تو جامعه، اصلا احتیاج به مالیات هم نیست. یعنی رو دوش دولت اینقدر بار نمیذاریم، اون حالا میره برای کارهای بهتر. اما تا اونجوری نشده، مالیات باید سیستمش خیلی دقیق باشه. مردم هم باید فرهنگ سازی بشه که اگه مالیات ندادی اوضاع گرفتار میشه، چون همه کشور با مالیات تو داره میشه. مالیات تو امروز چند نکته یاد گرفتیم از امیرالمومنین که جایگاه اخلاق خیلی بالاست، اما سیستم تو باید با قانون بسازی، سیستم تو باید با اسباب ظاهری محکم کنی، جاسوس بذار کسی خلاف نکنه، نگو نه خودش از خدا بترسه، تو سیستم تو محکم کن، بعدم به اینا درس اخلاقم بده. چرا؟ چون اگه سیستمت چل باشه، اونی که متخلفه هیچ وقت معلوم نمیشه. سیستمت صفر باشه، همه تقوا تقوام باشن که دیگه نورانن. یک نکته اینه. دو، فرمود حالا این همه من شرایط برای کارگزاران گفتم، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی جایگاهش تو حکومت سنگین تره، خطاهاش نابخشودنی تره. اونجا اگر تو برخورد با او کردی، آبروی یک انسان میره بره، اما آبروی یک نظام حفظ میشه. امنیت قلبی مردم نسبت به اینکه نظامشون حق اینها رو نمیذاره پایمال بشه میره بالا، تنیدگی امت و امام زیاد میشه، طمع دشمن بریده میشه، ترس جامعه کم میشه، و هزارا برکت داره. از اینجا میخواستم دو جمله بگم. یک، اخلاق و مدیریت قطعا با هم قاطی هن، اما نه در این مدلایی که ما قاطی کردیم. میگیم برای چی اینو گذاشتی مسئول فلان جا؟ میگه جدش فاطمه زهرا است، من دیدم جدش باباه، فدات بشم جدش فاطمه زهرا است. یعنی چی؟ نه دیگه، یعنی تو فاطمه زهرا قبول نداری؟ نفهمید آقا، قبول داریم ولی ربطی نداره، ربطی نداره. اگه اینجوری بود که خدا میگفت تمام فرزندان فاطمه زهرا چون بچه فاطمه امام بشن دیگه، نشدن که، یه امام حسن یه امام حسین یا دوازده. این یک نکته، مواظب باشید به اسم. ما طلبه که شده بودیم میگفتن که فیلسوف وقتی تنبل میشه عارف میشه، فقیه هم وقتی تنبل میشه اخباری میشه، حال نداره به تحقیق کنه، میگه آقا ظاهرش حجت دیگه. فیلسوف هم حال نداره کار فکری کنه، میگه آقا دلت باید مشاهده کن. ما تو حکومت مدیریت رو سست میگیریم، بعد میگیم اعتماد کن به این انسان، انسان شریفی هستن، ذخایر نظام هستن. این مامانش اینجوری، اون باباش. یک نکته اینه که خیلی جدی بشه، بعد بپردازیم که امیدوارم مسئولین شما باید برین، مسئولین بیان بشینن اینجا با هم حرف بزنن. شما ان شاءالله 20 سال دیگه زبان املال همتون وزیر وکیل میشین دیگه، هم بلار سر مردم میارید. اما نکته دیگری که سریع عرض میکنم و قصه رو تموم میکنیم به شرط یک صلوات، اون نکته مهم در این بخشی که از نامه 53 نهج البلاغه خواندیم این بود که تا وقتی ما با به قول خودتون پارادایم های غربی میخوایم جامعه دینی رو اداره کنیم، نه غربی میشیم که لاقل از برکات اونا استفاده کنیم، نه اسلامی میشیم که از برکات اسلام استفاده کنیم. و وقتی به تو علی علیه السلام میگه آقا جون وقتی مردم کشاورزا مشکل پیدا کردن مالیاتو کم کن ببخش، نگو آقا و درآمدهای دولت چی میشه. علی داره میگه از بالا خبر داره میده، خدا برکت میده، کم کن. اما تو میری مالیات رو از سیستم غربی اخذ میکنی، کم که میاری میگین ریزگرد و عذاب الهی بوده در احواز. چه حرفی میزنی؟ بابا سالهاست خیلی متخصصین گفتن آقا برید با عراق همکاری کنید فلان کنید، نیاد دیگه. نشستیم گیر کردیم مردم خفه دارن میشن، بعد میگه عذاب الهی میاد. بعضی وقتا گناهان زیاد عذاب الهی میاد. چی؟ آره این فضا میدونید برای چیه؟ چون ما از هر دو طرف گیریم، نگاه میکنیم میریم این سیستم تو غرب جواب داده، پس چرا تو ما جواب نمیده؟ سیستم اسلامی هم که قبول نداریم که بخوایم جواب بده، گیر کردیم. اونجایی که سیستم گیر میکنه از دین خرج میکنیم، اونجایی که دین خرج ما از سیستم غربی. اونا دارن خودشون کاملا منظم از کفریاتشون درست استفاده میکنن و همه نظامشون، جمله رهبر انقلابه میگه همه چیز در غرب با همه اینکه اساسش باطله همه چیز منظمه، یعنی فلسفهش تا مالیاتش به هم وصلن. ولی این طرف ما فیلسوف همون سیگار میکشه یه چیزی میگه، مالیاتی که دیگه میبنده، رسانه رو یکی دیگه کار میکنه، الحمدلله دور همی را میندازیم. اگر برادر از این جملات بخوایم یه گام بریم مثل اون جلسه جلوتر، یعنی این دین یه کل تفکیک ناپذیره، نمیشه قیچی کنی جواب بده. همه حرف اینه، یا با امیرالمؤمنین ببندید یا با امیرالمؤمنین قهر کنید. نمیشه به اسم دین حرف بزنی ولی چون سیستم از اون ور قاطی کردی بگی دیدی جواب نمیده. علی علیه السلام میگه اینه، تو یا کامل اینو پیاده کن یا کامل ردش کن بر پی کارش. نمیتونیم با اینا بازی کنیم. این جمله از شهید مطهری رحمت الله علیه میفهمد اسلام یک کل تفکیک ناپذیر است. شما صبح یه نون سنگک بخر اندازه قد من، بیار بذار تو سفره پنج نفر آدم، هر کی یه تیکش رو برداره بخوره همون خاصیتی رو داره که یه تیکه دیگهش داره، درسته؟ پس این تفکیک پذیره. اما این ساعت رو باز کنید تمام پیچ و مهره رو چرخ بریزید اون وسط، بعد بیاره ستایش زیادی ولش کن دیگه کار نمیکنه که، دو دقیقه دیگه کار میفته. این یک کل سیستمه ولی تفکیک ناپذیره. تمام اجزایش به نظر تو حقیر و بی اثر، همون در کلش اثر بذاره، در کلش. تو نمیتونی اسلامو دست بگیری بگی حالا اینشو سخت نگیر، حجابش هم بی خیال، اونجا هم حالش امر به معروف انقدر سخت، بعد بگیم چرا جامعه درسته میشه. خب نمیشه دیگه، این ساعته چهار تا چرخ داندهشو انداختی دور. این سیستم بوده، به هم وصل بوده، اعتقاداتش به اقتصادش، اقتصادش به اخلاقش، اخلاقش به خانوادهش، خانوادهش به سیستم امنیتیش، همه وصلن. لذا اگر میبینید ما اسلام شناس جامع کم داریم، چون اسلام رو اینجور نمیشه شناخت به این راحتی. کل این سیستم باید پیش بره. همین امیرالمومنین علیه السلام مهربان میگه کسی نزدیکت خیانت کرد آبروشو بریز رو دایر. آقا اینجا شده، اینجا شد دیگه، نمیشه باختیم. حقوق بشر غلط کردن، اونا صبح تا شب دارن کودک میکشن، کودک دارن میکشن. چطور آقا؟ چقدر هم خدا باحاله. همین اخیراً که سر قصه اعدام یه مش احمق دوباره تو این کشور شانتاژ درست کردن، داشت میرفت تو بالاها که تصویب بشه که حالا اعدام فلان کنیم، این دختر معصوم قصهش پیش اومد. حالا بگن ما قاتل آتنا رو هم اعدام نکنیم؟ شما این نمیفتی اعدام چیز بدیه، من خواب شب خواب بد میبینم وقتی قاتل یه همچین کثیف خبیثی رو تو میگه اعدام نکنیم؟ بچه خودت باشه اصلا. رفتن خونه‌ش رو امروز آتیش زدن مردم، خبر داریم؟ چرا؟ چون اسلامی که میگه بابا آبروی مؤمن از کعب، از حرمت کعبه بالاتره، میگه اگر فلان خلافو کرد ولا تأخذ کما به ما رعفه، یک ذره تردیلتون رعفت نباشه بزنیدش. چرا این کخدنده داره شل میشه، این بیفته اون عقربه میفته، عقربه بیفته کارون ساعت کار نمیکنه. بعد مردم به کجا میرسن؟ به اونجایی که در نهج البلاغه میگه اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده شده. پوستینی که چوپونا میپوشیدن الان هم میپوشن، داخلش برای اینکه گرم باشه پشم زشته، بیرونش برای اینکه قشنگ باشه پوسته قشنگه. حالا تو اینو برعکس کن، نه گرم میکنه چون پوست داخل، نه زیباست چون پشم بیرونش. علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه اسلام وارونه پوشیده شده. اگر خدای نکه ما در این حکومت به این ارزشمندی این نگاه ها درست نیاد، یعنی کسانی حاکم بشن که قبول ندارن نگاه سیستمی اسلام رو، فردا میشه لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسما. اینم نهج البلاغه است، چیزی از اسلام به جز اسمش نمانده و از قرآن هم به جز رسم الخطش هیچ چی دیگه نمونده. بعد میگیم چطور ما مسلمان همش عقب مونده ایم، اونا همش پیش رفتن؟ کدوم مسلمان منظورته؟ کدوم مسلمان؟ مسلمانایی که قرآن رو 4 تا استفاده ازش میکنن که هیچ نابغه‌ای تو تاریخ به عقلش نرسیده. آقا کتاب رو باز میکنن، میخونن، استفاده میکنن، درسته، ولی ما مسلمان ها انقدر نابغه‌ایم، کتاب بسته رو استفاده میکنیم. کتاب بسته 1 میبندیم قرآن رو سر مسافر میگیریم. ببین ما چقدر استفاده جالبی از کتاب میکنیم. حتی یکی دیگه هم از 3 تا میذارن رو هم مانیتورشون روش میذاره. یکی قرآن رو میبندیم رو سر مسافر میگیریم، 2 میبندیم تو یه دونه مخمل بیبیچیم میذاریم تو خونچه عقد دخترمون که میخواد بره خونه بخت، 3 یه دونه میذاریم کنار تاخچه بغل آینه که تو خونه جدید خونه خریدیم اول یه آینه قرآن. کتاب بسته چقدر تو ایران استفاده میشه ماشاءالله. 4 اخیرم یه 20 سالی هم هست یه دونه کوچولوش رو تو مشما میذارن، کش قیتونی میبندن میذارن جلو کیلومتر شمار ماشینی که تازه از ایران خودرو اومده بیرون. خدا چه قدرتی داره اینقدر نادان خلق کرد. کتاب بسته رو استفاده میکنم ماشا، هیچ کدومش هم روایت نداره. البته یه جا بازش میکنن، اونم وقتی طرف مرد سر قبرش میخونن. خیلی نامرد که میخواست آدم بشه موقع خوندنش میخوند، موقع زنده بودنش، مرده براش قرآن میخونه و میره. گفت فرشته ها یک جا میخندن، این روایته. کجا؟ میگه خانومه تا وقتی زنده بوده همینجا بزک کرده مزک کرده تو خیابون رژه میرفته، همم فیض میبردن قرآن الله ازش. بعد که میمیره میذارنش تو قبر، بعد صورتشو بذار رو خاک دیگه، گوشه کفن رو میخوام باز کنم، میگن نامحرما برن کنار. بعد فرشته ها میخندن، شیشکی میبندن، میگن چه خریان اینا، این تا زنده بوده که میشه دنبالش بری، ول بوده تو خیابون، حالا که کسی رغبت نمونه نگاش کنه میگن نامحرما برن کنار. قرآنی که دیگران خوندن استفاده کردن، ما بستیم رو سر مسافرام گرفت. عرض آخرم از نامه 47 نهج البلاغه است. ساعت آخر عمر علی علیه السلام بود، داشت شهید میشد، وصیت کرد، وصیت امیرالمومنین هم ساعت آخر دیگه تای حرفاش یه جملهش این بود: الله الله فی القرآن، خدا را خدا را درباره قرآن. به خود فارسی خودمونی خدا را خدا را یعنی تو رو خدا مواظب قرآن باشید. آقا ما که مواظبیم، ببین چقدر قنه رو قشنگ دقیق میکشیم، مد منفصل مد متصل، اینو نمیگم. این همه ما قاری قرآن داریم، اینم نمیگم. حافظ قرآن داریم، اینم نمیگم. مفسر قرآن داریم، اینم نمیگم. همه اینا لازمه، کافی نیست. الله الله فی القرآن، پدر جان تو نگران چی قرآن هستی؟ لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم، نیاد یه روزی من نیستم غیر مسلمانان در عمل به قرآن از شما مسلمان ها جلو بزن. دیدید شد؟ دیدید؟ ما کتاب رو بستیم، کاربورت های کتاب بسته، اونا باز کردن برای که اعتقادی هم به دینش نداشتن، استفاده کردن بود. حالا یه پیغمبری هم در آخر زمان ظهور کرده در خانه انقلاب، میگه الله الله فی نهج البلاغه، نکنه دیگران از نهج البلاغه استفاده کنن و من و توی مدعی اصلا بازش هم نکردیم. باز خدا شد قرآن نهج البلاغه رو سر مسافر نمیشه گره، من ندیدم گرفتن جایی. بابا نهج البلاغه باید عمل کرد. میره بچه‌شو میاره تو تلویزیون بی خود و بی جد انحراف درست کنه، بچه من حافظ قرآن، خب بگم چیکار میکنه؟ زبدری میخونه از قبل به پالا، از بالا پایین پشتک میزنه، این چیه به خورده مردم میده؟ مردم احمق میکنه. و عمل کنیم به قرآن و 7 قرائت اینو اینجوری ور میره باش، عیب نداره بیکاریم بریم به قرآن عمل کنیم دیگه. بابا قرآن نهج البلاغه هم همینا، تا میایم به مردم بگیم بخون، میگه اینجوری نیست، باید تفسیر کنیم. خب بفرمایید تفسیر کن. 3 ساله در اصفهان آقا داشته تفسیر خطبه متقین میکرده، 1 صفحش تموم شده، 1 صفحش نهج البلاغه. اگر فقط عربیش یا فقط فارسیشو بخونه 250 صفحه است. جدول تناسب یادتونه پنجم ابتدایی؟ 1 صفحش 3 سال طول کشیده. میشه بگید 250 صفحه چند سال طول میکشه؟ بله آقا چند سال میشه؟ 750 سال، یعنی 4 تا نسل دایناسورا منقرض میشن تا این یه دور تفسیر کنه. کی بریم عمل کنیم آقا؟ گوش بدید، مفسر نهج البلاغه اون کسی است که وقتی علی علیه السلام رو میبینه که در حکمت 147 دست کمید و شبونه میگیره میبره بیرون شهر کوفه، در گوشش اسرار میگه، میشه جزء اصحاب سر علی. همین کمید رو میگه کجا میری؟ بریم بخوابیم دیگه، ما عارف شدیم. میگه صبر کن. دوباره در حکمت ها میگه ای کمیل، اگر اینجور مفسر قرآن پیدا کردید کفشاش هم ببوسید. میگه آقای کمیلی که دستتو گرفتم فرستادم رفتی هوا، جز اصحاب سر شدی، ای کمیل به خانوادت بیاموز که روزها را در کسب بزرگواری و شبها را در رفع نیاز خفتگان بکوش. میشه بگید یه دونه مفسر نهج البلاغه که شبا بره در خونه فقرای یواشکی با خانوادش اردو جهادی با ما بیاد، محرومیت زدایی کنیم. اینو میگن تفسیر نهج البلاغه، اینو میگن تفسیر نهج. حالا کمیدی که میره در خونه فقیر فقرا راز میفهمه، حرف میفهمه. کمیل اینجوری شده، یک آدم حسابی شد. خدای به حق امیرالمومنین علیه السلام توفیق خواندن، فهمیدن، عمل کردن، ترویج نهج البلاغه رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات بفرستید.